قیمت مواجه هست، اگر بخواد به بازار آزاد بفروشه یا اینکه به خرید نرخ خرید تضمینی تم بده. خود حضرت عالی بارها روی این اختلاف صحبت کردید. الان میخوایم راجع به این موضوع از شما بپرسیم با سبقه و ارجاع به صحبت‌های خود حضرت عالی که چه راهکاری براش باید باشه، دولت چطور باید رفتار میکرد که رفتار نکرده. اجازه بدید من یه آقای ایمانی هم سلام علیکی داشته باشم. جناب ایمانی سلام، صبح بخیر. آقای ایمانی نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از سلام دارم خدمت حضرت عالی مجری محترم و همچنین میهمانان عزیز برنامه و شنوندگان عزیز در خدمت شما هستیم.
ممنونم جناب آقای نظری عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس. پرسش رو پرسیدیم که دولت چه کار باید بکنه برای برطرف کردن این موضوع. جناب نظری عذرخواهی میکنم، بفرمایید.
بله خدمت شما عرض کنم که ببینید بحث گندم از محصولات استراتژیک کشوره.
بله.
که در قانون هم پیش بینی شده که به جهت تضمین این چرخه غذایی کشور مخصوصا در محصول استراتژیک مثل گندم، دولت موظفه بر اساس تفسیره که ماده واحده قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی محصولات اساسی تا پایان شهریور هر سال قیمت تضمینی خرید رو برای سال بعد اعلام کنه تا کشاورزان بتونن با اطمینان خاطر نسبت به کشت و کار خودشون برنامه‌ریزی کنن. ولی امسال الان کار شروع شده که الان زمان باقیه، ولی ملاسف اخباری که به گوش میرسه حاکی از اینه که پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای قیمت 4500 تومان هست، ولی خب اون چه که در شورای اقتصاد و سازمان برنامه بودجه به دنبالش هستن عددی خیلی کمتر از این هست.
من فکر می‌کنم همون 2500 تومان هست، درسته؟
نه، اونها دنبال مثلا تا 3500 تومان هستن، ولی با توجه به افزایش هزینه های کشاورزی و مخصوصا نهادها که تو این مقطع اتفاق افتاده این قیمت واقعی نیست. بحث اینه که دولت واقعا تو این قضیه به راحتی میتونه حتی نصف اون قیمتی هم که در خارج از کشور برای ما هزینه میبره تا بخواین بارز کنیم در داخل کشور میتونه تولید کنیم بدون اون تهدیدات، این کار در داخل انجام بشه. اگر بناست کمکی هم بشه چرا به خارج از کشور بشه؟ خب به کشاورز خودمان این کمک در واقع تعلق بگیره. ولی ملاسف دولت تو این قصه مقداری سرسختی نشون میده که امیدواریم در روزهای آینده یه اتفاقات خوبی رو مردم شاید.
ما با چند تناقض روبرو هستیم جناب نظری. بس. این که ما میدونیم که قیمت واردات گندم چیزی نزدیک 7000 تومان، اگه اشتباه میکنم اصلاح بفرمایید، چیزی نزدیک 7000 تومان.
بله.
خب این 7000 تومان رو اگه بخوایم حالا ما حتی اگر 3500 تومان که 4000 هم نگی بخوایم 5000 هم بدیم باز به صرفه هست نسبت به واردات. این یک مسئله هست، بحث سود و زیان اقتصادی کشور هست. یه بحث دیگه، بحث تناقض دیگه هست در جاهای مختلف، مثلا در حوزه بنزین، در حوزه سوخت، حامل انرژی میایم مقایسه میکنیم با قیمت‌های جهانی، اما وقتی که برای گندم میشه کاری با قیمت‌های جهانی نداریم. این تناقض رو کجا باید دید، چطور باید به پاسخ رسید؟
به هر صورت به نظر میاد اینو باید آقایون اعضای شورای اقتصاد نظر بدن، جواب بدن، ببینیم چرا ما حاضریم یه همچین هزینه بالایی رو در محصولات کشاورزی از بیرون بر کشور تحمیل کنیم اما توی کشور حاضر نیستیم به کشاورز خودمون، اونم توی شرایطی که واقعا تأمین منابع ارضی برای ما یکی از معضلات اساسی هست و تهدیدی که ما در این راستا متوجه کشور هست، چون محصول اساسی کشوره. ولی ملاسف حاضر نیست اینو باید به نظر من آقایون اعضای شورای محترم اقتصاد جواب بدن.
این که شورای اقتصاد هم اعضاش از کجا آمدن انتخاب شدن هم باز نکته ای هست که باید بهش برسیم. این که دولت میاد یک پیشنهاد میده بعد همون شورای اقتصادی که حالا مشخص از خواستگاهش کجا هست میاد با این مخالفت میکنه، این هم باز نکته بدی و جالبی هستش. آقای مهندس حسینی در خدمت شما هستیم، بفرمایید که خب نمایندگان محترم مجلس هم همراه کشاورزان و گندمکاران هستند، اما این صحبت به گوش دولت، به گوش وزارت جهاد کشاورزی باید برسه. آیا رسانده شده؟ آیا بازخورد خاصی دیدی ازش؟ خیر، خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، عرضم به حضور شما که ما آنالیز قیمت گندم، جو، کلزا و چغندر رو به عنوان چهار محصول اساسی و اثرگذار در الگوی کشت کشور تعیین کردیم در قالب نظام صنفی کشاورزی و به حالا هم شورای اقتصاد اینو پیشنهاد دادیم، هم به وزارت جهاد کشاورزی و هم به کمیسیون کشاورزی مجلس.
بله.
بر اساس هزینه های واقعی تولید هم محاسبه کردیم و با هزینه های واقعی تولید با توجه به این که سموم و نهاده ها ارز نیمایی الان بهش تعلق گرفته و ما اونها رو توی محاسباتمون آوردیم. امروز قیمت گندم بایستی تقریبا حالا با شرایط متفاوتی که عرض می‌کنیم بین 5100 تومان در عرض نیمایی که زمانی که ما محاسبه کردیم حدود 16000 تومان محاسبه کردیم، در صورتی که الان بالاتره تا 6000 تومان قیمت گندم باشه تا برای کشاورز ما مغروم به صرفه باشه و کشت بکنه. ببینید در تمام دنیا این سیستم حمایتی از بخش کشاورزی هست، یعنی بقیه دنیا هم دارن همین کارو میکنن، در دو قالب از کشاورزیشون حمایت میکنن، یا هزینه های تولید رو سعی میکنن کاهش بدن و یا اینکه با قیمت تضمینی برابر قیمت جهانی خرید بکنن که کشاورزاتشون تشویق بشن. ما در همین کشورهای همسایه اینو داریم میبینیم، در عراق برای اینی که واردات خودش رو کم کنه قیمت گندم رو بالاتر از قیمت جهانی داره از کشاورزش خرید میکنه و همین دلیل توسعه پیدا کرده. در روسیه زمانی که تصمیم گرفتن که پایه به هر حال صادراتشون رو بر اساس حتی گندم بذارن، ما شاهد بودیم که به هر هکتار 35 دلار یارانه مستقیم دادن تا کشت گندمشون توسعه پیدا کنه، ولی در کشور ما متاسفانه به دلیل اینی که قشر کشاورز بسیار محجوب هست و بسیار پایه‌کار هست، برای کشورش همیشه دلسوزانه تولید کرده، به نظر میرسه از این حجب و حیا یه مقداری بهره‌مند شده دولت و دولت‌ها و همیشه قیمت گندم پایین بوده، ولی باز هم کشاورزان ما تولید کردن به دلیلی که به نظامشون به کشورشون علاقه داشتن و هدفشون تولید بوده. ولی فکر میکنم امسال شرایط فرق کرده، چون دیگه انقدر هزینه ها بالا رفته که واقعا کشت گندم مغروم به صرفه نیست و این یک خطر جدی برای تامین امنیت غذایی کشور است.
متشکرم از شما. آقای ایمانی شما نکته دارید اضافه کنید روی صحبت های هر دو بزرگوار؟
بله، از هم خدمت شما که ببینید ما از یه منظر دیگه من میخوام به این قصه نگاه بکنم و اون برسالی رو که مقام معظم رهبری سال جهش تولید نامگذاری کردن با این روشی که الان دولت در پیش گرفته، ما نه اینکه جهش تولید داریم بلکه کاهش تولید خواهیم داشت. چرا؟ برای اینکه کود محققین ما میگن، کارشناسای ما میگن، میگن 60% به اصطلاح محصولات کشاورزی ما مدیون کود هستن، خصوصا کودهای پایه که الان قیمتهای اینها حدود 5 برابر افزایش پیدا کرده. و همچنین سموم، ما وقتی که میخوام با عوامل خسارتزای یک محصول مبارزه بکنیم نیاز به سم داریم، وقتی ما میخوام با علف هرز مبارزه بکنیم، وقتی ما میخوام با بیماری ها مبارزه بکنیم، وقتی ما با آفات میخوام مبارزه بکنیم نیاز به سم داریم، سمی که بین 3 تا 6 برابر قیمتش افزایش پیدا کرده، سمی که 250 تومان در کیلو بوده شده 1,100,000 تومان. این دیگه کشاورز ما توان خرید نداره. وقتی کشاورز توان خرید نداشته باشه هم به معیشت کشاورز اینجا ضرر زیان وارد میشه و هم به تولید ملی. یعنی قطعا بدانید که اگر دولت راهکار مناسبی رو پیشنهاد نده و به کمک کشاورزان نیاد، حالا ما میگیم قیمت ها رو اعلام کردن هیچ کارش هم نمیشه کرد، عرض نیمایی هست باید واردات انجام بشه فلان، ولی از این ور قضیه ما اعتقاد ما بر این است که یک کشاورزی که الان بر اساس آنالیز ما هزینه هایی که میخواد انجام بده وارد زمین بشه، یک هکتار گندم رو فقط کشت بکنه نیاز به 5,000,000 تومان نقدینگی داره و این از توان کشاورزای ما که بیش از 70%شان کشاورزای خرده پا هستند، کشاورزای جزء هستند، این توان رو ندارن. یا اینکه دولت بیاد بر اساس همین افزایش هزینه هایی رو که انجام داده بیاد قیمت ها رو متناسب با شرایط حاکم بر بخش کشاورزی بیاد قیمت ها رو به اصطلاح آنالیز بکنه و اعلام بکنه.
ممنونم از توضیحاتون آقای مهندس. عذر میخوام جناب، با این نظری صحبت ها رو شنیدیم. شما هم خودتون تاکید زیادی دارید روی همه فرمایشاتی که هر دو بزرگوار انجام دادن. چطور میشه دولت رو پای کار آورد؟
دولت به نظر میاد که نهایتا باید مجلس به صورت جدی تو این قضیه ورود پیدا کنه.
ببینید آخه ببینید الان موضوع همونجوری که حضرت عالی بارها بهش اشاره کردید، من صحبت های حضرت عالی دنبال کردم، بحث بله. بحث منافع ملی ما هست، بحث موقعیت بله. استراتژیک ما هست تو حوزه امنیت غذایی. اگر به خطر بیفته، اگر کشاورز ما ناامید بشه، همونجوری که آقای ایمانی گفتن، همونجوری که آقای حسینی گفتن، اگر کشاورز ما ناامید بشه، اگر کشاورز ما نتونه، اصلا نمیگیم خب سنیتی هم در کار نیست، نمیتونه اصلا انجام بده، اون 5 میلیون تومان نقدینگی شروع هکتارشو نداره، به خطر میفته امنیت غذاییمون.
بنده فکر میکنم که کمترین در واقع توجه تو بخشای مختلف متوجه بخش کشاورزی، یعنی ما تو هر بخشی رو که رصد میکنیم آخرش میبینیم بحث کشاورزی تای خط قرار داره. در زمان پرداخت قیمت محصول گندم در سنوات گذشته شاهد بودیم که با چه وضعیت پول کشاورزا رو پرداخت کردن، بعضی 6 ماه بعد، بعضی بیشتر از 6 ماه. این یک طرف قضیه. با این وضعیت قیمت گذاری، دیر اعلام کردن قیمت ها گرچه خلاف قانون هست، این که باید برابر نرخ تورم هر سال این قیمت تعیین بشه، یک طرف قضیه. در بحث بیمه محصولات کشاورزی که باز به دولت برمیگرده، سهم دولت در این بخش میبینیم تأمین نمیشه، اون کسی که خسارت دیده برای مدتی خیلی دیرتر از اون زمان اون مبلغ خسارت رو میخواد دریافت کنه. با اینکه رشد اقتصادی در کشور در بخشهای مختلف عمدتا منفی بوده، صرفا تو بخش کشاورزی ما تونستیم بخشی از این رشد اقتصادی رو مثبت در واقع ایجاد کنیم، اما در معالاسف پای عمل که میاد کمترین توجه به این بخش میشه. به نظر میاد همونجور که اشاره فرمودید فقط از طریق کمیسیون کشاورزی و نهایتا ورود مجلس میشه این قصه را حل کرد، وگرنه با این دست فرمان به نظر میاد دولت اراده جدی نداره.
من فکر میکنم که حالا با این دست فرمانی که شما فرمودید، حالا دولت مجلس هم قصد مدارا با دولت رو داره، اما دولت یک سال هم کمتر بیشتر یعنی کمتر باقی مونده به پایان عمرش، بعیده که خیلی گوشش بدهکار فشار مجلس هم باشه. به نظر شما راهکار اساسی میشه پیدا کرد؟ ما اگر خدای نکرده این امسال رو از دست بدیم، امنیت به خطر میفته. الان بفرمایید که چون در پایان سال دولت هستیم، چه کار خاصی میشه انجام داد؟
ببینید این قصه دیگه حتی بار امنیتی داره. من فکر میکنم اگر از بحث مجلس هم ما با اون توضیحاتی که اشاره فرمودید به نتیجه مطلوب نرسیم، این از مباحثی است که باید در شورای امنیت ملی بهش پرداخته بشه، چرا که الان شما هنوز این نرخ اولا هنوز قطعی نشده و با این آهنگ
پیش بینی شما اینه که شورای اقتصاد مخالفت خواهد کرد، پایین خواهد آورد.
بله بله، اونام تا جایی که بنده رصد کردم مصرن که پاشون از این 3500 جلوتر نگذارن. خب این قضیه از یک طرف هم الان حدودا 15 روز دیگه زمان کشت آغاز میشه، ما نمیتونیم کشاورزان رو قانع کنیم که شما الان باید نهادها رو 5 برابر با قیمت بالاتر بخرید و هزینه رو چندین برابر.
الان مجلس ما خیلی مصرتر از گذشته، پیگیرتر از گذشته باید این پیگیری کنه. هر اتفاقی خدای نکرده تو حوزه کشاورزی و گندم کارمون بیفته، میراثی هست برای دولت آیندهمون، برای نسل آیندهمون حتی.
بله قطعا این جزء تهدیدات اساسی کشور هست. من فکر میکنم بحث اون نگاه واردات محور تو کشور داره حرف اصلی رو میزنه، اگر نه هیچ توجیه منطقی برای این قضیه نیست که ما در یک محصول استراتژی که با این بیمهری و کم لطفی با این موضوع برخورد کنیم. به نظر میاد که همون فشار مجلس در گام اول، وگرنه این باید در بحث شورای امنیت ملی طرح بشه و در اونجا براش تصمیم گیری بشه. من اینقدر که ذهنم میرسه بیشتر از این دیگه فکر نمی‌کنم ابزاری قوی تر از این وجود داشته باشه.
حالا امیدواریم که شما و کمیسیون کشاورزی این موضوع رو به جد پیگیر باشید. من اجازه میخوام با
آقای هاشمی
جانم بفهمه.
اجازه میفرمایید من خدمت آقای نظری عرض کنم که ببین آقای نظری فرمودن خلاف قانون دولت داره انجام میده. ببین قانون رو مجلس مصوب میکنه، ناظر بر اجرای قانون هم مجلس است.
بله.
یعنی مجلس به شدت باید روی این قصه وایسه و پیگیری بکنه. بعد بحث تورم هم نیست در اینجا. ببین در قانونگذار آمده قانون وضع کرده، گفته بر اساس آنالیز هزینه های تولید یک واحد متعارف
بله.
که
بله.
کمتر از نرخ تورم نباشد، نگفته بله. مطابق نرخ تورم، چون اگه تورم رو الان بگیم دولت میگه ما تورم من 26% فرض بکنه، که این اصلا با این هزینه ها همخوانی نداره.
من اجازه میخوام
از کمیسیون کشاورزی که بخش تخصصی به اصطلاح کشاورزی کشور در مجلس در قانونگذاری کشور هست باید به جد این موضوع رو پیگیری بکنه تا اینکه به سرانجام مقصود برسه.
من قبل از اینکه پاسخهای نظری رو بگم اجازه میخوام جناب حسینی اگر موضوع خاصی نمیخواید مطرح کنید من به حضرت عالی خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. به حضورتون جناب آقای هاشمی.
خیلی کوتاه لطفا.
بله. آقای هاشمی ببینید موضوع گندم انقدر اهمیت داره و از دست دادن زمان خیلی بیشتر از اون اهمیت داره. سال دیگه ما فرصت جبران نداریم. ما فقط الانی که وقت داریم برای تصمیم گیری. به نظر میرسه سران سه قوه بایستی ورود پیدا بکنن. همونجوری که در بحث قیمت بنزین به هر حال سران سه قوه تصمیم گرفتن. حضرت آقا حمایت کرد و موضوع اتفاق افتاد. ما فکر میکنیم که بایستی حتماً دولت دست از لجبازی برداره و نگاهش به مصلحت بودجه‌ای از بحث قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی برداشته بشه. این که بایستی بعداً با هزینه بیشتر وارد کنه. چرا این کارو میکنن؟ چرا از کشاورز خارجی حمایت میکنن؟ این موضوع بسیار مهمیه.
من اجازه میخوام با حضرت عالی اجازه میخوام که پشت خط بمونید لطفاً جناب آقای حسینی. آقای منی با حضرت عالی خداحافظی میکنیم. روز خوبی داشته باشید ان شاء الله.
متشکرم.
خدا نگهدارتون باشه. سپاسگزارم. آقای نظری صحبت های آقای حسینی شنیدیم. همین الان آقای حسینی روی خط هستن. بفرمایید که کار خاصی میشه انجام داد؟ آیا شورای اقتصادی یا همون سران قوا امکان این هست که وارد عمل بشن این موضوع رو مطرح کنیم و به جواب برسیم؟
خدمت شما عرض کنم با توجه که مجلس همین دو هفته تعطیل بوده باز تو همین فاصله زمانی بنده ارتباطی که با رئیس محترم کمیسیون گرفتم به این که در صورت این قضیه ورود پیدا کنن چون زمان زیادی نیست. الان امروز 15 هست و تا زمانی که تو قانون پیش بینی شده با تا پایان شهریور این قصه تعیین تکلیف بشه. از طرفی هم دولت داره این فرایند رو طی میکنه. اگر واقعا قرار باشه که دیگه مقاومت های بیشتر از این صورت بگیره از هم ابزارهای بالادستی مجلس بالاخره بحث سران سقوبه
زمان رو نباید از دست داد. هم برآورد حضرت عالی کمیسیون و هم آقای حسینی اونجوری که فرمودن حالا نمیخوایم دقیقاً همون اصطلاح لجبازی رو به کار ببریم ولی داره مقاومت به قول حضرت عالی صورت میگیره. پس وقتی مقاومت میدونیم همین مقاومت برقرار هست و برجا هست هر چند که توجیهات خودشون رو دارن کاش از وزارت جهاد کشاورزی کاش از سازمان برنامه بودجه اینجا روی خط می اومدن هر چند که قرار بود بیان و دعوت ما رو قبول نکردن پاسخ میدادن به دغدغه‌های هم حضرت عالی هم آقای حسینی. اما میدونیم که اتفاق صورت نمیگیره. این که همین الان اگر موافق باشید باید این موضوع مطرح بشه به صورت جدی‌تر درباره دست پیگیری کرد و از شما میخوام بپرسیم به عنوان سخن آخر.
من فکر میکنم فردا که روز آغاز مجلس از بعد از این تحلیل دو هفته‌ای حتما در کمیسیون مورد بررسی میشه و نهایتاً به هر جنبندی که کمیسیون برسه مبنای عمل قرار میگیره. حالا یا نهایتاً تر در صحن علنی مجلس خواهد بود یا از طریق خدمت شما عرض کنم رده بالادستی. قطعاً مثل فردایی که روز یک شنبه هست کمیسیون مربوطه به این قضیه ورود پیدا خواهد کرد و با اولویت در دستور کار خودش قرار میده. حالا دیگه نتایج بعدی رو باید منتظر زمان
بمونیم. ما حتما از حضرت عالی جویا خواهیم شد نتایجش رو پیگیری خواهیم کرد. ممنونم که با رادیو گفتگو همراه هستید.
برای نظری
خدا قوت میگیم. خدا نگهدارتون.
تشکر میکنم.
ممنونم. خدا نگهدارتون. آقای مهندس با شما هم خداحافظی میکنیم. جناب حسینی آرزوی موفقیت داریم.
متشکرم که وقت گذاشتید. دست شما درد نکنه.
سلامت باشید. موفق باشید. حتما پیگیر پاسخ خواهیم داد. متشکرم. خدا نگهدار. اما بدون هیچ تأمل و مکسی بریم سراغ پلیس راهور ناجا جناب سرهنگ عین الله جهانی. سلام صبح بخیر جناب سرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای هاشمی خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر دارم.
متشکرم از شما جناب سرهنگ عین الله جهانی معاونت محترم اجتماعی پلیس راهور ناجا. جناب سرهنگ می‌خوایم درباره بحث های ترافیکی در همین شروع سال تحصیلی مدارس دانشگاه‌ها داشته باشیم هر چند که به صورت مجازی خیلی ها دارن برگزار میکنن. بفرمایید که هم در تهران هم در کشور چه تدابیری اندیشیده شده؟
بله با توجه به شرایطی که خب تبعیض امسال حاکمه پلیس راهنمای رانندگی هم ترافیکی آغاز مدارس و کنترل ترافیک در شروع مدارس رو به نحو ویژه‌ای طراحی و برنامه‌ریزی کرده. همینجوری که شما اشاره کردید با توجه به اینکه فعلا کلاس‌ها به اون صورت که باید شاید دایر نیستن، بخشی مراجعه کردن، بخشی ها مجازی دارن شرکت میکنن، طبیعتاً بر اساس اون طرحی که ابلاغ شده همکاران ما در مقابل مدارس، در خیابان‌های اطراف مدارس، در خیابان‌های مجاور مدارس حضور دارن و آماده هستن که ارائه خدمات بدن. چیزی که برای پلیس خیلی اهمیت داره اینجا بحث سلامت و ایمنی دانش آموزان در بحث علاوه بر مسائل بهداشتی و مباحث کرونایی، مباحث ایمنی عزیزانمون در تردد هاست که ما بتونیم انشالله با حضوری که در مقابل و مجاور مدارس خواهیم داشت و یا در مسیرها کنترل خواهیم کرد، با امید خدا امسال رو هم طوری آغاز بکنیم که دانش آموزان عزیز ما در ایمنی، آرامش و سلامتی تردد داشته باشند. توصیه ما به خانواده‌های عزیز حتما اینه که اگر قرار بر انتخاب خودروهای سرویس مدارس بود، از همین الان تأکید میکنیم مثل سال گذشته ایرادات زیادی داری بود که نمیخوایم امسال این اتفاقات رخ بده که ما مجبور بشیم مثلا ادامه کار یه خودروی جلوگیری بکنیم. حتما بسپارم به مدرسه خودروهایی که به هر حال مورد تاییدن، رانندگانشون، خود وسیله ها و شرایط اون راننده، مدارک اون راننده، شناسایی شده، تشکیل برونده میده، نهایتا برچسب سرویس مدرسه رو دریافت میکنه، حتما از اینها استفاده بکنن و ان شاءالله دانش آموزان عزیز با بهترین وسایل موجود در حال حاضر ترددهای خودشون رو داشته باشن. از دانش آموزان عزیز میخوام به عنوان همیاران پلیس نقش خودشون رو حتما در بحث عنوان همیار سلامت ایفا بکنن که سلامتی و بهداشتشون در ارتباط با پیشگیری از بحث کرونا باشه و چه تلاش اونها برای پیشگیری از بروز حوادث ترافیکی باشه که وظایف خودشون رو بهتر بلدن در داخل خود رو در معابر. حتما اینها رو در سامانه شاد تک به تک به عزیزان گفتیم، دوباره تکرار خواهیم کرد، توجه اونجا داشته باشن که ایمنی بچه ها برای ما بسیار بسیار مهم.
نکته که میخواییم حضرت عالی مطرح کنیم، تخصص هم حضرت عالی هم معاونت حضرت عالی هست، معاونت اجتماعی. میخواییم این رو بپرسیم که با توجه به شرایط حاکم بر کشور، بحث کرونا، قاعدتا یک سری الگوهای رفتاری متفاوتی بر سر راه مسائل مختلف از جمله فرهنگ ترافیک حاکم شده. الان معاونت اجتماعی پلیس راهور ناجا چه اقداماتی رو انجام داده برای وضعیت جدید، برای روبرو شدن، برای جا افتادن وضعیت جدید؟ خیلی کوتاه به عنوان جمع‌بندی بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. ببینید واقعیت اینه که توی حوزه اجتماعی و فرهنگی و آموزش‌های همگانی که ما خدمت مردم عزیز کاربران ترافیکی ارائه میدیم، چون الان حوزه مدرسه است، عرض بکنم که در همون سامانه شاد یک فعالیت خیلی خوبی رو با هماهنگی معاونت محترم پرورشی وزارت آموزش پرورش آغاز کردیم برای دانش آموزان عزیز.
بله.
همینطور برای معلمین عزیز که به عنوان فرهنگیاران ترافیک هستند، تفاهم‌نامه ای رو آماده کردیم با مدت اعتبار 3 ساله با لحاظ شرایط جدید کرونایی با وزارت آموزش پرورش که به امضای پلیس راهنمای رانندگی و وزارت آموزش پرورش میرسه در حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی.
بله.
تمام جزئیات در اونجا مشخص شده و من امیدوار هستم که ما بتونیم مسائل فرهنگی و اجتماعی خودمون رو از همین بسترهای مجازی که پیش بینی شده و در اختیار دانش آموزان و خانواده‌های علی‌بوده و خواهد بود بتونیم از اونها اعمال بگیریم.
متشکرم جناب سرهنگ جهانی از اینکه با ما همراه بودید. صبح خوبی را براتون آرزو می‌کنیم. آرزوی توفیق داریم و با حضرت عالی خداحافظی می‌کنیم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
پیروز باشید. خدا نگهدار. به پایان برنامه امروز رسیدیم. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو در خدمتتون خواهیم بود. یادمون نره مهربان باشیم و دلهامون رو به هم پر از آرزوهای خوب نگه داریم و به فکر هم باشیم. تا فردا همین ساعت، همین طول موج و صبح و گفتگو، رادیو گفتگو، خداحافظ.
جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی. در اولین گام دگربان گوش به پیغام سروش، مهدومی سال تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشون تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، هموطنان گرامی، از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. صمیمانه سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید و رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم تا پایان برنامه های بخش اول تا ساعت 14 با ما همراه باشید. دوستان خوبم، ساعت 8 و 30 دقیقه صبح هست و گفتگوی اجتماعی عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیم شما هموطنان گرامی میشه با موضوع زیرساخت‌های آموزش اینترنتی آموزش و